رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
حریم
آرامش. به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم و برنامه حریم آرامش برای زوجین عزیز و برای بهبود شرایط عاطفیشون و البته روابط زناشویی زوجین عزیزی که شنونده ما هستن. در این برنامه میخواییم درباره بهداشت جنسی زوجین صحبت بکنیم. کارشناس میهمان این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر کشاورز سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و سپاس از دعوتتون.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید خانم دکتر. درباره بهداشت جنسی زوجه میخوایم صحبت بکنیم. حالا یه شرطی هست که اصلا بهداشت فردیه.
بله.
که اصلا بهداشت روزمره ماست و در مورد بهداشت جنسی هم خیلی صحبت ها میشه کرد. واقعا چقدر خود بهداشت فردی و رعایت برخی از موازین بهداشتی روی ارتباط مؤثر زوجین اثر گذاره؟
اساسا ما بهداشت جنسی رو به عنوان آموزش از همون دوران نوجوانی، دوران بلوغ که داره شروع میشه، باید در افراد شروع کنیم. یعنی از همون جایی که فرد داره از کودکی وارد بزرگسالی میشه، کم کم یاد میگیره که چگونه هم بهداشت فردیش رو رعایت کنه و هم در کنارش با توجه به روند بلوغش بهداشت جنسی درستی داشته باشه و یاد باید بگیره، این رو آموزش ببینه. این که چقدر تاثیر داره روی کارکرد جنسی افراد و روابط و رضایت زناشوییشون بسیار بسیار های اهمیته، به خاطر اینکه عادت‌هایی هستن که اگرچه بسیار ساده ولی همین‌ها باعث چالش‌ها یا محل شکایت و نارضایتی میشن در رابطه. خیلی وقتا افراد بلد نیستند، یعنی اصلا یاد نگرفتن. همطور که گفتم خیلی وقتا ما اینو توقع داریم که فرد قبل از که اصلا ازدواج کنه اینو بلد می بوده، ولی اینکه به هر حال در دوران پیش از ازدواج هم افراد این دغدغه رو داشته باشن که حداقل جستجو کنن یه همچین آموزشی رو و یاد بگیرن که ما در ارتباط با دیگری باید یه سری چیزهایی رو رعایت بکنیم برای اینکه این ارتباط دو نفره به خوبی، درستی و با تجربه خوشایندی پیش بره. پس بهداشت جنسی از یک نظافت ساده بدن، یعنی از یک بهداشت فردی شروع میشه، از همین استحمام کردن ساده، مسواک زدن ساده که شاید همطور که گفتم ما بعد از دوران کودکی اینو جدی میگرفتیم، تا اینکه به رعایت یک سری مسائلی و دقت به یک سری مسائلی که دقیقاً تو حوزه جنسی باروری افراده، مثل دقت به فیزیولوژی بدنشون، اینکه کارکردهای بدنشون داره به درستی پیش میره یا نه، نظافت خود بدنشون و اینکه در ارتباط با دیگری چه رفتارهایی باید اتخاذ بکنن یا چه انتظاراتی باید داشته باشن یا حتی گاهی وقتا برخی تقاضاها یا انتظاراتی که ممکن اصلا بیجا هست، یعنی زائده یک سری ناآگاهی هایی هست که ممکن اصلا به همدیگه انعکاس میدن و همین باعث میشه که باعث دلخوری یا اشکالاتی در رابطهشون میشه. حالا ما اینو در حین صحبت بیشتر باز میکنیم، ولی اساسا موضوع بهداشت جنسی بسیار بسیار مهمه که گفتیم حتی از دوران بلوغ ما برای بچه ها از همون سن نوجوانی سعی میکنیم به زبان ساده بهشون یاد بدیم، کمکشون بکنیم. حالا در دوران پیش از ازدواج مقدار اینا با ظرافت های بیشتری و با نکات پررنگ تری ذکر میشه.
بله، حالا اینکه چقدر میشه در موردش گفتگو کرد هم من میخوام با شما مطرح بکنم. خیلی وقتا شما ممکنه که یه نقدی رو یا یه درخواستی رو که مطرح میکنی نگران این باشی که یه اثر منفی بذاره.
بله،
اینکه اصلا زمان بازگو کردنش کی باید باشه، چون حالا به حال یه عده صدای ما رو میشنون و بالاخره یک فردی مثل شما که مشاور هستین در این زمینه صحبت میکنین، خیلی خوبه زوجین اینو میشنون و باید رعایت بکنن دیگه، میدونن که یعنی اصلا گاهی آدم انگار یه تلنگری بهش زده میشه.
بله،
که شاید اصلا قبلا به این مسئله فکر نمیکرده. شاید اصلا فکر میکرده که الان فقط صورتش رو اگه بهش برسه، پوششش رو بهش برسه، اصلا تصور این که در مورد بهداشت دهان دندانش اگه باید رعایت بکنه اون خیلی مهمتره، اصلا همچین تصوری ما نداشته باشه. اینو بازگو میشه، ما به خودمون میایم متوجه میشیم تلنگری میخوریم که باید مراقب سلامت عمومیمون باشیم و اینا علاوه بر اون جذابیت های ظاهری بالاخره یه چیزایی اثر منفی و مثبت میذاره. اما یه موقع هستش که دیگه طرفین از یه چیزی آزار میبینن، میخوان در موردش صحبت بکنن. بازگو کردن چه زمانی باید باشه؟ آیا زمانی که با هم رابطه دارن یا اینکه نه یه زمان دیگه باید در موردش گفتگو کنن؟ چطوری مسائل رو باز بکنن که از هم دیگه به دل نگیرن، ناراحت نشن، خودش اثر منفی نذاره رو رابطهشون و خب برداشتای غیر واقعی هم از هم نداشته باشن؟
خیلی خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودید از این بابت که حین رابطه که به هیچ عنوان، یعنی که در واقع افراد باید بدونن که هر آنچه که میخوان به همدیگه گوش زد کنن یا از هم درخواست داشته باشن، بهتره که در حین رابطه یا اصلا در اتاق خواب این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه گاهی وقتا ممکنه به چالش هایی میره، بحث هایی به دنبالمون میاد که اصلا نیاز به گفتگوی بیشتری داره و اتاق خواب محل مناسبی نیست. انتخاب این که من میخوام یک موضوع رو با دیگری در میون بگذارم و این موضوع باعث ناراحتی من یا آزار من شده، مثلا بوی دهان دیگریه، مثلا رعایت بهداشتشه، بوی بدن اصلا و یا حتی نظافت موهای بدن به همین سادگی، پوشش لباس، چون گاهی وقتا افراد حتی به لباسهاشون که باید یه خورده دقت کنن که به هر حال باید جذابیتی داشته باشه، ما فضای اتاق خوابمون با فضای بیرونمون با فضای محل کارمون همه اینا پوشش‌های مناسب خودشونو دارن دیگه، ولی گاهن افراد ممکنه به اینا دقت نمی‌کنن و فضای خونه فضایی میشه که درست ما میگیم توش باید راحتی باشه، ولی دیگه وارد پوشش‌های میشن که گاهن ممکنه برای دیگری اون جذابیت ها رو به مرور زمان، به خصوص جذابیت های جنسی که بعد در اتاق خواب وجود داشته باشه، از بین میبره.
حالا خانم تو گاهی هم باید در طول روز اصلا در شرایط عادی پوششمون دیگه، درسته که در منزل خب فرق میکنه با بیرون از منزل، ولی دیگه انقدر لباس راحتی هایی رو انتخاب میکنیم که دیگه تکراری،
کهنه حتی،
کهنه،
بله، مندرس شده،
نازیبا خلاصه دیگه.
بله،
ولی خب خیلی وقتا همون زمانو اگه بخوایم بیرون بگذرنیم آراسته هستیم.
بله،
ولی خب اینو دقت نمیکنیم که همسر ما داره ما رو به طور مستمر داره با همون لباس راحتی میبینه که اصلا هیچ جور جلوه ای نداره.
اتفاقا یکی از شکایت‌های بسیار شایع هست توی مطب که از همدیگه گله میکنن، چه زن چه مرد، که مثلا خانم دکتر ما رومون نمیشه به اون یکی بگیم، ولی مثلا یه هفته یک ماه میبینیم فقط یه رنگ یه شکل یه لباسیه که دیگه خسته میشیم. ببینید تنوعی که ما در پوشش ایجاد میکنیم، مثل بیرون که میریم دوست داریم آراسته باشیم، محیط خونه هم باید همون آراستگیه باشه، ولی انتخاب لباس خونه خب یه لباس راحت سبکه، ولی این به این معنی نیست که دیگه ما به هر شکل و فرمی میتونیم خونه رو در نظر بگیریم و این خیلی تناقض بدیه که دیگری فکر میکنه که چرا مثلا شریک من برای بیرون خودش رو فقط آراسته میکنه. خب این قشنگ نیست. چه گفتم، چه زن چه مرد فرق نمیکنه و در هر دو حالتش اتفاقا جز شکایت‌های شایع هست که گله میکنن از هم و میگن نمیدونیم چجوری به اون یکی بگیم که دلخورم نشه. پس ما حالا ما یه سری روشایی داریم که یه لیستایی داریم، اون لیستو مثلا میدیم افراد برن خونه مینویسن و طبق اون لیستا که مشکلاتشون رو مینویسن با یه زبانی در جلسه مشاوره به گونه اینو در واقع ما بیان میکنیم. این که اون قلق درمانی ماست، قلق اون روش مشاوره ایمونه، ولی اگه افراد بخوان به همم بگن که شما فرمودید حالا چه شکلی به هم بگن، گفتم بهتره تو اتاق خواب نباشه، یه زمان مناسبی رو انتخاب کنن. وقتی ما میخوایم به دیگری یه موضوع رو گوش زد کنیم، بهتره از بیان احساساتمون بگیم، نه اینکه مقصرش کنیم. مثلا اینکه تو خوش لباس نیستی، این قشنگ نیست. بهتره بگیم مثلا میخوای با هم این لباسا رو ببینیم، یا به نظرت این رنگ قشنگ نیست. ما وارد یک مشورتی بکنیم فرد رو که اون شروع کنه به نظر دادن، یا من احساس میکنم اگه اینطوری باشه بهتر نمیشه، نظر تو چیه، تا اینکه صرفا به دیگری بگیم که تو خوش لباس نیستی، تو خوش اندام نیستی، حتی تو بدنت بوی بد میده، به این واضحی گفتن قشنگ نیست. بهتره ما در واقع به گونه ای از کلمات و واژه استفاده بکنیم که دیگری رو نرنجونیم. این خیلی مهمه، چون گاهی وقتا اینطوری میشه که در واقع بحثشون بالا میگیره و دقیقاً رابطه جنسی رو شروع میکنن به پس زدن یا از لجبازی یا دیگه وارد دعوا میشن سر همین موضوع.
چه مسائل ساده هست و میشه براش راه حل پیدا کرد. یعنی واقعا اینکه یه خرید دو نفره با هم برن، بهش پیشنهاد بکنه، مثلا همسرش طرفین به هم پیشنهاد بکنن چه خوبه اینو تو خونه بپوشی، من دوست دارم تو این شکلی باشی برای من، یا اینکه خواستن با هم دیگه مشترک این تصمیمو بگیرن.
بله، تصمیمای
قبل از ارتباط زناشویی یه دوش بگیریم، یه استحمامی داشته باشیم.
اصلا یه عادت‌هایی به صورت عادت‌هایی، حالا ما گفتم ما خودمون وقتی می‌خوایم این تغییرات ایجاد کنیم به صورت تمرین‌هایی بهشون میدیم. مثلا این سری تمرین‌هایی داریم که میگیم قبلش باید دوش بگیری، بعد این تمرین رو شروع کنی. خود به خود این عادت‌ها رو درشون نهادینه می‌کنیم. خب این تمرینیه که اگه سراغ ما بیان وارد این مسیر میشن. حالا یه زوج که اصلا دور از دسترس ماست، حالا می‌خواد این تغییر رو ایجاد کنه، خیلی وقتا ما اینو به صورت اشتراکی به عنوان یک چیزی، یک پدیده ما، نه من فقط، نه صرفاً برای من حتی، و از این طرف هم بنا نیست که ما 100% به خاطر دیگری هر آنچه دوست نداریم هم انجام بدیم. این بهتره خیلی در یک توافق دو نفره باشه، یعنی پوشش ها، شکل آرایش ها، خیلی از اتفاقهایی که حتی در رابطه جنسی به عنوان سازگاری جنسی ما ازش صحبت میکنیم، یعنی حتی توافق روی زمان رابطه، شکل رابطه، تفاهم هایی که افراد دارن و حتی ترجیحاتی که دارن، همه اینها در گفتگو کردن به صورت یک بیان مشترک پیش میره. گاهن هم مثلا تو خانم ها این بیشتره، فکر میکنن صرفا باید پوششی رو انتخاب کنن که مثلا همسرشون باید دوست داشته باشه. بله این قشنگه، ولی گاهی وقتا خود فرد خیلی لذت داره نمیبره از این پوشش، یا اصلا دست و پاگیره براش و بعد از یه مدتی کلافه است، عصبیه و داره رو کارکردش اثر میگذاره، چون حواس پرتیای براش میاره و تو کارکردهای جنسیش اختلال ایجاد کرده. برای همین این موضوع گفتمانه و به اشتراک گذاشتنش، نکتهش اینه که فقط بعد بیان جملات خیلی نرم فکر کنیم به جملات. همیشه من بهشون اینطوری یاد میدم، میگم شما هر جمله‌ای که میخوای به دیگری بگی، اول یک بار به خودت چند بار این جمله رو بگو، ببین چه حسی میکنی نسبت به اون جمله وقتی میشنویش. اینکه خیلی وقتا وقتی میخوایم یه جمله رو به دیگری بگیم، وقتی که مینویسیمش، حتی یک بار میخونیمش یا یه بار به خودمون میگیم، میبینیم بعضی کلماتش رو میخوایم جابجا کنیم و یا فعلش رو جابجا کنیم یا یکم نرمترش. بهتر نیست به نظر تو هم، تا اینکه من ترجیح میدم این شکلی باشی. طبیعتا طرف مقابل در یه گاردی میبره که لجبازیه، میگه خب من دوست ندارم.
چه بهتر که توی فضایی باشه که واقعا طرف برداشت درستش این باشه که ما داریم اهمیت برای این موضوع قائل نشیم.
بله این خیلی مهمه،
اگر که میخوایم پوشش مناسب باشه، رفتارمون، عادتمون رو تغییر بدیم، یه خورده بهداشتمون رو بیشتر رعایت بکنیم. بله. همه اینو برای اینه که برای اون رابطمون اهمیت قائلیم.
برای اینکه در حضور دیگران نباید باشه، با کوچک کردن دیگری نباشه، در حضور بچه‌ها نباشه، فضای بسیار خصوصی باید باشه. ما حتی زوج‌ها وقتی به عنوان درمانم پیش ما میان، این لیست مشکلاتی رو که پر می‌کنیم توی همون اتاق همون لحظه نمی‌خوام بیان کنن، یعنی میدیم میبرن پر می‌کنن. بله. بعد من درمانگر اینو می‌خونم، نگاه می‌کنم که کدوم‌ها رو باید مطرح کنم، سبک سنگینش می‌کنم و بعد مطرحش می‌کنم، به خاطر اینکه نمی‌خوایم به دیگری آسیبی وارد بشه. پس ما هر تغییری که می‌خوایم در دیگری ایجاد بشه به گونه‌ای که یه زخمش نزنیم، منظور ما اینه. حتی اگه عادت‌های بسیار ساده مثل نظافت باشه، بیانش باید خیلی با آرامش و به سمت نگاهی که تغییر مثبت باشه.
خیلی ممنونم. توضیحات خانم دکتر زهره کشاورز رو دارید میشنوید. ایشون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. برنامه حریم آرامش هست و با ایشون داریم درباره بهداشت جنسی زوجین صحبت میکنیم.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
دکتر سارا قادرخانی هستم، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بحث ما در مورد عفونت گونوره یا سوزاک هستش که یکی از شایع‌ترین عفونت‌های منتقله از راه جنسی است. این عفونت بسته به نوع ارتباط جنسی میتونه باعث درگیری ناحیه تناسلی، ناحیه روده، در واقع ناحیه دهان، به خصوص گلو و ناحیه چشم بشه. این عفونت توی افراد جوانی که بین 15 تا 24 ساله هستن شایع‌تر است، اما ممکن است در هر سنی دیده بشه. غالبا فرد مبتلا به سوزاک هیچ علامت مشخصه ای ممکنه نداشته باشه یا علائم ممکن هست با علائم عفونت ادراری در ناحیه تناسلی به خاطر شباهت علائم اشتباه گرفته بشه. فردی که مبتلا به در واقع گونوره هستش ممکن است دچار علائمی مثل سوزش ادرار، فوریت در خالی کردن مثانه، تکرار ادرار و درد زیر شکم بشه. همچنین افزایش ترشحات ناحیه تناسلی به صورت ترشحات زرد رنگ، سفید رنگ یا سبز رنگ ممکن توسط فرد گزارش بشه. در خانم ها ممکن است باعث ایجاد خونریزی بین عادات ماهانه بشه و در آقایان باعث درد و تورم ناحیه تناسلی هم بشه. در درگیری در واقع ناحیه روده ای باعث ایجاد خارش، درد، خونریزی و درد هنگام اجابت مزاج خواهد شد. در طی تماس در واقع چشم و دست آلوده ممکن هست باعث تورم پلک، قرمزی چشم، حساسیت به نور بشه و در درگیری ناحیه دهان و گلو فرد مبتلا با درد گلو، تب و وجود چرک در لوزه ها و درگیری غدد لنفاوی ناحیه گردن مراجعه بکنه. اینها در واقع علائم فرد مبتلا به سوزاک گونوره بودن. زمانی که فرد دچار هر کدوم از این علائم میشه حتما باید به پزشک مراجعه بکنه.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه حریم آرامش، موضوع ما بهداشت جنسی زوجین و حضور خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی رو در این برنامه داریم. خب خانم دکتر، شما جالبه، حتی فرمودید که برای مشاوره دادن یک فهرستی رو تهیه می‌کنین، تمریناتی رو میدین به زوجین و بعد بررسی و ارزیابی می‌کنین، خودتون هم ملاحظاتی در بازگو کردن این ارزیابی‌ها دارین. این مسائل مربوطه به بهداشت جنسی زوجین حتی در دوره آشنایی پیش از ازدواج آیا قابل بازگو کردن هست یا نه؟ معمولا تو دوره آشنایی زوجین پیش از ازدواج مسائلی مطرح میشه که طرفین دنبال یه نقاط مشترکی از نظر اخلاقی، ارزش‌ها، جذابیت‌ها، سرگرمی‌ها، فعالیت روزمره میخوان ببینن چقدر با هم تناسب دارن، غیر از تناسبی که خانوادگی با هم دارن. در مورد اینجور مسائل هم آیا جایی برای بازگو کردن هست؟
این یه واقعیتیه که در رفتار آموخته شده فرده، مثل بهداشت فردیش میمونه. یعنی اینکه بله، در قالب آموزش‌های پیش از ازدواج خیلی خوبه که اینو بیان اصلا بشنون، یعنی به جای اینکه خودشون با هم بحث کنن در قالب آموزش‌های پیش از ازدواج گفته بشه به زوج‌ها، یا خودشون اصلا. ما الان در حقیقت خیلی باعث خوشحالیه که شاید تو سالهای اخیر من میبینم که خیلی زوجها مراجعه میکنن که مثلا دکتر ما قرار ازدواج کنیم و میخوایم مثلا شما خیلی چیزها رو به ما یاد بدی. حالا ما در کنار همین مسائلی که از مثلا کارکردهای بدنشون و یه سری مسائل فیزیولوژیک بهشون یه سری آموزش های میدیم، همین مسائل ساده رو هم دوباره گوشزد میکنیم. شنیدنش از زبان دیگری همیشه راحت تره، چون شخص سومیه که بی‌طرفه. ولی دقتش، بله، خب طبیعتا وقتی من میبینم که طرفی که دارم باهاش معاشرت میکنم توی پوشش های روزمرش دقت کافی نداره و اون آراستگی ساده‌ای که همه افراد باید داشته باشند، اون نظافت های روزمره یا تو سفر مخصوصا افراد متوجه میشن که یه سری اتفاقهایی در حقیقت براشون خوشایند نیست، اونجا باید دقت بکنن که شاید، حالا همیشه هم این نیست که بگیم مثلا فرد اینو یاد نگرفته، گاهی وقتا اصلا در سایه افسردگیه، یعنی فرد از یک سری مشکلات خلقی ممکنه داره رنج میبره و در یه برهه از زمان به خودش نمیرسه و اصلا شرخته بودن و
رها شدن،
رها کردن، بله، و اینکه ما دوست نداریم آراسته باشیم از خلق پایین ما هم شروع میشه، یعنی حوصله نداریم دیگه، بی حوصله میشیم و اتفاقا قابل تعامله، یعنی موضوعیه که دقیقا قبل از که با هم وارد زیر سقف بشن باید این موضوع مشاوره بگیرن در موردش. خیلی هوشمندانه میتونن به جای اینکه بگن که برچسب بزنن، بگن که ببین ما همه چیزو در قالب مشاوره پیش از ازدواج میتونیم به مشاور بخوایم که ما احساس میکنیم طرف مقابلمون مثلا این مسائل رو داره و نمیتونیم بهش بگیم. زبان مشاور معمولا زبان علمیتر و آرامتریه و حالا با یه سیاستی در حقیقت این مسائل بیان میشه و بعد منتظر تغییرات بشن، چون ما بله داریم که مثلا الان زوجهایی که خب الانم با هم مشکل دارن در مورد پوشش به خصوص یا شکل و شمایل اون بهداشتی که باید رعایت کنن تو فضای خونه، این رعایت داره نمیشه و وقتی که صحبت میکنیم و شرح حال میگیریم میبینیم این از همون ابتدای رابطه تقریبا رگ و ریشه هاش بوده و این گفتم خیلی وقتا یک مسئله رفتاریه، چطور که مثل مسواک زدن، آیا ما بهداشت سادهمون رو چقدر داریم همون بهداشت فردی رو جدی میگیریم که حالا بخوایم یه مرحله جلوتر بریم روی نظافت بدن، بهداشت جنسی و مسائل باروری. حتی ببینید کسی که بهداشت جنسی خودش رو جدی میگیره از نظر رعایت نون نظافت و مسائل جنسیش، کارکرتاش هم دقت میکنه. برای همین اگر به مشکلی برخورد میکنه جستجوگر درمان هست. وقتی کسی بهداشت ساده رو جدی نمیگیره، وقتی کارکرتا هم دوچار مشکل هستن جستجو نمیکنه. یعنی اینا همش داره میره توی غفلت و بعد خودشو با مشکلات بزرگتر بله نشون میده. اینا در آموزش های پیش از ازدواج قطعا باید باشه. قطعا زوجها بهتر اینو تو در قالب آموزش های پیش از ازدواج با هم در یک فضایی بشنون و دوباره مرور بشه براشون، چون خیلی از مسائل اصلا یه سوء تفاهم هایی هست حتی در مورد پوشش. یعنی مثلا ما وقتی مثلا به یه خانم یا به یه آقا میگیم بعد مثلا آراسته باشین، گاهن فکر میکنن که بعضی پوشش ها مثلا صرفا مال افراد خاصیه، یعنی این اصلا این برچسب هایی رو به هم دیگه میزنن سر حتی انتخاب بعضی پوشش هایی که پوشش اتاق خوابه. گاهی وقتا ما بهشون میگیم، میگیم شما چطور مثلا این فضای پارک که میری با فضای نمیدونم یه سینما که میخوای بری با فضای مثلا مهمانی که میخوای بری پوشش های مختلفی رو انتخاب میکنی، به خاطر اینکه هر فضایی پوشش مختص خودش رو داره. برای همین در فضای اتاق خواب هم وقتی یه نفر وارد میشه باید پوشش مختص اتاق خواب باشه، همینطور که بعضی وقتا هم اشتباها با همین پوشش اتاق خواب میخوان بیان بیرون تو خونه بچرخن جلوی بچه‌ها. خب دیگه اینم باز جزء مسائلیه که باید دقت بشه. پس آراسته بودن به این معنی نیست که ما اوریان باشیم، مخصوصا وقتی بچه داریم، چون اونجا دیگه نکته اصلی هست که حتی اگه بچه‌ها کوچیک باشن هم باید این مسائل رعایت بشه. مسئله بسیار ریز ساده یه، ولی بله چالش های زیادی رو ایجاد میکنه بین دو
نفر. بین مراجعینتون برای مشکلات زناشویی مراجعه میکنن، واقعا مشکلات میتونه با همین نکته های ساده هم شرطش بهتر بشه و حل بشه این مشکلات؟ اینطور که شما صحبت میکردیم من استنباطم این بود که شاید خیلی از موارد ما میبینیم که زیربنای اختلافاتی که پیش میاد و روابط مخدوش شده زناشویی که پیش میاد یا قطع رابطه زناشویی که پیش میاد، شاید زیربناش واقعا همین مسئله ساده باشه که اینا واقعا عادتهای ماست، مسائلیه که بهش اصلا توجه نمی کردیم. خیلی وقتا ما میگردیم دنبال یه اختلالی، یک برچسبی میزنیم به همسرمون، فکر میکنیم مثلا موضوع خیلی پیچیده است، در حالی که نه، موضوع خیلی ساده تر از این حرف است. با همین تمرینات روزمره، تغییر عادتها، بهبود شرایط بهداشتی، اینا شاید مشکل برطرف بشه.
بله، اینکه افراد معمولا فکر میکنن که در هر شرایطی یک رابطه جنسی میتونه اتفاق بیفته، تصوریه که باعث میشه که فکر میکنن که دوش گرفتن مهم نیست مثلا، فکر میکنن که مثلا بوی سیگار دهن مهم نیست مثلا، یا خیلی مسائل دیگه‌ای که بسیار پیش پا افتاده است. ولی وقتی به هم میگن، هم به زبانی میگن که هم توی لجبازی میرن، باعث بحث‌های دیگه‌ای میشن یا اصلا با هم لجبازی میکنن، یعنی در واقع دیگری گفته من روی موضوع حساسم و تعمدن مثلا داره اصرار میکنه که این مسئله رو جدی نگیره، به هر علتی داره لجبازی میکنه ولی نمیدونه که این یک شکاف عمیقی رو در رابطه ایجاد میکنه. حواسمون باشه، البته بعضی زوجام دچار رگه‌های وسواس هستن، یعنی از اون ورم ممکنه ما با فردی طرف هستیم که بیش از حد وسواسیه، یعنی دیگه فرد بهداشتش رو داره رعایت میکنه ولی طرف مقابلش در هیچ شرایطی راضی نیست، مرتب یک انتظار اضافه داره. به هر حال وقتی ما مواجه میشیم با یه همچین مشکلی، اون مشاوره گرفتن خیلی مهمه که ببینیم آیا این مثلا موضوعی که باید اصلاح بشه، یا اینکه نه، باید طرف مقابل اتفاقا حتی اگر رگه‌های جدی وسواس باشه باید درمان بشه. اما به هر حال بهداشت جنسی یک بخش بزرگی از شروع یک رابطه جنسی خوشایند، تداومش، ایجاد تنوع و اون جذابیت جنسی که افراد دنبالش هستن اتفاقا در همین بهداشت ساده، در همین حتی عطرهایی که استفاده میکنن، محیطی که درش در رابطهشون رو در واقع میخوان داشته باشن، تنوعی که در اون محیط ایجاد میکنن، حتی گاهی بهشون ما پیشنهاد میکنیم مثلا تغییر نور اتاق خوابشون، یک موسیقی یا یک بوی عود، همه اینا میتونه مسائلی باشه که کمک میکنه که افراد نوستالژی یا خاطره سازی هایی داشته باشن که بعد به بهبود روابطشون کمک میکنه، اگرچه که خیلی ساده است ولی بله جزء موارد بسیار مهمه.
خیلی ممنونم. درباره بهداشت جنسی زوجین صحبت کردیم در این حریم آرامش که تقدیمتون شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نکات ساده که خیلی وقت واقعا شرایط ارتباط یک زوج رو میتونه تغییر بده و تحول درش ایجاد بکنه. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراهی خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی رو در این برنامه داشتیم. با همراهی ایشون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنید.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت .ir. رادیو سلامت.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر